أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه میکنیم خدمت مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام. این جلسه رو انشاءالله عنایت داشته باشن و جای خوبی قرار بگیره، هم در دل هامون هم در عرش خدا این جلسه، و دنیا و آخرت به فریادمون برسه. صلوات بفرستیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم اجمعین. عرض سلام و نور و رحمت خدمت همه عزیزان و همه عزیزانی که توی اسکای روم در خدمتشون هستیم. امروز انشاءالله خدا توفیقمون بده در محضر سوره مبارک منافقون قرار خواهیم گرفت. سوره منافقون جزو سوره های سیاسی اجتماعی قرآن هست و سوره هست که بعد از تشکیل حکومت اسلامی نازل شده برای درمان یکی از دردهای مهمی که حکومت اسلامی باش طرف هست و جامعه رو تهدید میکنه که باید راهکار داده بشه. در دو لایه راهکار میده، اول برای شخص رسول صلوات الله علیه و آله و بعد برای مؤمنانی که باید بدونن با این بحران، با این درد بزرگ چه کار باید بکنن توی جامعه. سوره فوق العاده مهمی هست از نظر راهبردی و راهکاری که میخواد ارائه بکنه به شدت مورد نیاز امروز ما و جامعه ماست، فهمیدن و عمل کردنش. منتها نکته ای که هست اینه که گفتنش خیلی سخته الان سوره منافقون، به خاطر شرایطی که درش هستیم. به خاطر شرایطی که الان درش هستیم و شرایطی که ما الان داریم بعد از انقلاب اسلامی باعث شده که اسم حکومتی که ما در اون زندگی میکنیم اسلامی باشه و توقعی که میره این هست که اسلامی باشه. اما خب به دلایلی که خودتون مستحضر هستید الان شرایط به گونه شده که وقتی قرآن خونده میشه، چون قرآن زنده است و قرار الالعبد پاسخگوی نیازهای تمام مردم این باشه که با اون ارتباط برقرار میکنن، خودشون رو مخاطب این قرآن قرار میدن، ایمان به این قرآن میارن، این هست که ناخودآگاه به ذهن متبادر میکنه که الان من باید دنبال مصداقش باشم، الان باید دنبال این باشم که این سوره بیا توی زندگیم پیاده بشه و من باید به این سوره عمل بکنم در زندگی. مشکلی که ما با سوره های مثل سوره منافقون پیدا میکنیم اینجاست که یه مقدار سختمون میشه، هم تو بیانش هم توی تعیین مصداقش که بعدا میخواییم توی زندگی فردی خودمون اون سوره رو بخواییم عمل بکنیم. یه توسل ویژه میگیریم قبل از سوره منافقون، چون حقیقتا بیانش برای خود من خیلی سخت هست با شرایط فعلی، و اینکه آلوده نشیم به اینکه بخوایم یه موقع حتی در ذهنمون تعیین مصداق بکنیم. چرا؟ چون وقتی ذهن درگیر یک شخص بشه یا چند شخص بشه اونجا میمونه. میخوایم الان قانون رو دریافت بکنیم، با این نگاه شروع میکنیم سوره منافقون رو. ما هیچ کاری الان به مصداق نداریم. اگر کسی خود به خود با مصادیق سوره تطبیق میکنه رفتارش، منشش، حرفش، سبکش، سیرش، تقصیر ما نیست، این دیگه تقصیر خودشه، باید بره دنبالش ببینه که چیکار کرده که شبیه شده به بعضی مسائل. ما در صدد این نیستیم که بخوایم تطبیق بدیم سوره رو به شخص خاصی. میخواییم قانون سوره رو دریافت بکنیم که همیشه برای ما راهکار داشته باشه و دست ما رو در اون لحظات بحرانی که باید تصمیم بگیریم واقعا و نشون بدیم خودمون رو به خدا که ما چند چندیم الان با سوره منافقون، چجوری باهاش تعامل کردیم در طول زندگیمون، و این سوره قراره بالله یا علیه ما شهادت بده. خب این مهمه که من خوب دریافت کرده باشم سوره رو که سر بزنگاه بیاد به فریاد من برسه. پس ما هدفمون تعیین مصداق قطعا نیست و فقط میخواییم سوره رو بخونیم، تدبر بکنیم و راهبرد سوره رو دریافت بکنیم که بعداً به صورت فردی دیگه خدا خودش دست ما رو بگیره بتونیم ازش استفاده بکنیم. مهم من برای من و شما الان سیاق دومه، از الان میگم. حالا قرار چه اتفاقی بیفته تو سوره منافقون؟ ما دو تا سیاق داریم، دو دسته آیات داریم. آیات یکم تا هشتم سیاق اول هست و آیات نهم تا یازدهم سیاق دوم هست. اسم سوره مشخص میکنه که محتوای سوره درباره چیه؟ درباره منافقونه. و حالا توی معنای آیات که وارد میشیم اونجا مشخص میشه که منافقون دقیقا چه افرادی هستن که منظور نظر این سوره باشه که ما بخوایم شاخصها رو دریافت بکنیم. سیاق اول حکایت میکنه از یک صحنه‌ای که اون صحنه قراره به ما نشون بده که اصلا چی هست قضیه و چه جوریه. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم: اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. میفرماد هنگامی که میان منافقون نزد تو، جا اکه مخاطب کیه؟ پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. کلن مخاطب سیاق اول پیامبره، اینو یادتون نره. پس وقتی مخاطب سیاق اول پیامبر هستن، اول راهبردی که سوره داره و حرفی که سوره داره مال شخص پیامبر هست. حالا تو بعضی سوره ها ما میتونیم پشت سر پیامبر قرار بگیریم، تو بعضی از سوره ها یعنی دقیقا همون کاری که خدا فرموده رو خودمونم انجام بدیم، مثل سوره نصر. خب چون یه فرمان عمومیه، فرمان خاص نیست، ولی بعضی جاها دستور خاصه و فقط پیامبر باید عمل بکنن، بقیه اون کاری که خدا فرموده عمل بکنن. الان سوره منافقون همونطوری، مثل سوره مزمل. سوره مزمل سیاق اول مخصوص شخص پیامبر هست، سیاق سومشه که تکلیف مؤمنون رو روشن میکنه چی کار بکنه. شما سوره منافقون همینطوریه، اینو باید مد نظر داشته باشیم که سوره رو پیش میریم هی نخواهیم خودمون اینجا یه کاری انجام بدیم، چون این مقدار خطرناک میکنه بحث رو. میفرماد هنگامی که میان نزد تو منافقون. منافقون کیا هستن؟ ما خودمون توی اون ترجمه فارسی که برای نفاق همیشه توی ذهنمون میاد، کسی هست که دروغه، کسی هست که قلب و زبانش با هم مثل هم نیست، دروغگوه، ظاهر رو یه چیزی نشون میده، باطنش یه چیز دیگه است. اصل معنای منافق از کلمه نافقا گرفته شده که نافقا یه حفره‌ای هست موش صحرایی درست میکنه توی زمین، تونل از یه طرف میره اونور در میاد. یعنی از یه طرف که میره قاعدتا آدم توقع داره که از همونجا بیاد بیرون، ولی میره از یه طرف دیگه در میاد. آره، به خاطر همین اینو گرفتن معنی نفاق، یعنی اون تصوری که داری، اون توقعی که میره از یک شخص منافق یه کاری انجام بده، اون یه کار دیگه انجام میده. متوجه این؟ یعنی یه چیز ورای این چیزی که من الان دارم میبینم اون عمل حقیقی هست که اون منافق انجام میده. اصل نفاق به معنای شکافه، حفره. و این منافق که اسمش شده منافق، یعنی کسی هست که شکاف ایجاد کرده بین قلبش و زبانش، بین درونش و بیرونش. خب پس معلوم میشه که ظاهر چهره ایمانیه، باطن هست که چهره چیه؟ در واقع کفر هست. حالا اینا میان منافقی نزد تو پیامبر چی میگن؟ قالو نشهد و انکه لرسول الله. اینها میان شهادت میدن قطعاً تو حتماً رسول خدا هستی. ببینید من این ترکیب رو برای شما بنویسم، ببینید با چه تأکیدی دارن این حرف رو میزنن اینها. نحو بیان اینها خودش در جایگاه سوگنده، تأکیدی که داره. بعد خود کلمه نشهدو، من شهادت میدهم، ما شهادت میدهیم، خودش در مقام سوگنده. الان شما میگید اشهدو ان لا اله الا الله، شک دارید توش میگید؟ پس چون یه امر قطعی و مهم و مؤکد هست، شهادت دادن در مقام سوگنده. اینها میگن چی؟ نشهدو انک لرسول الله. خب یه تأکید نشهدو داره، یه تأکید ان داره، یه تأکید لام مفتوح داره. سه بار قسم میخورن که چی بگن؟ بگن تو رسول خدا هستی. کیا؟ منافقون. حالا خدا چجوری جواب میده؟ والله یعلم. اینا کیان؟ اینا منافقونه. خدا چی میفرماد؟ والله، برای اینکه جواب بده، خدا در مقام پاسخ، در مقام رو کردن ماجرا، والله یعلم انک لرسوله. ببینید با همون میزان تأکید، چون والله یعلم و علم خدا قطعیه، علم خدا توش شک و شبه و تردید نیست، در مقام همون شهادته. خب یعلم و ان ک لرسوله، با همون میزان تأکید خدا داره میفرماد که خدا میدونه که تو قطعا رسول او هستی. خب دوباره والله یشهد و ان المنافقین چی؟ لکاذبون. اینجا خدا میخواد تکلیف منافقون رو روشن بکنه با همون میزان تأکید. نگاه کنید اینجا رو، یشهد و ان لام مفتوح، با همون میزان تأکیدی که اینا اومدن قسم خوردن که تو رسول خدا هستی، خدا با همون میزان تأکید اولا میگه که من میدونم که تو رسول من هستی. خب بعدش هم قطعا بدون منافقین حتما دروغگو هستن، با همون میزان تأکید دروغگو بودن کیا رو؟ منافقون رو خدا تو همین آیه اول رو میکنه. خب حالا اینجا سوال ایجاد میشه، منافقون چیو دارن دروغ میگن؟ مگه خدا خودش قبول نداره که پیامبر رسول خداست؟ خب اونا هم دارن میگن تو رسول خدا هستی دیگه. پس خود این جمله دروغ نیست، به خاطر همین جمله وسط میاد. اگر این جمله اصلش نعوذ بالله دروغ بود، یعنی اینها داشتن یه جمله دروغ رو میگفتن، خود خبر اگر دروغ بود، خب این اینجا لازم نبود بیاد که خدا میگفت اینا دروغ میگن، یعنی یه جمله ای رو دارن میگن که حقیقت نداره، یعنی تو رسول من نیستی. خب اگه خود خبر دروغ بود، اینجا دروغ بودن به کی برمیگرده؟ به خود منافقین، یعنی مخبر داره دروغ میگه، خود اون مخبر دروغگو هست. یعنی چی؟ یعنی حرفی رو داره میزنه که به اون باور نداره. اصطلاحاً اسمشو میذارم کذب مخبری، نه کذب خبری. کذب دو مدله، کذب خبری یعنی اصل اون خبر دروغه، یا کذب چی؟ مخبری. مخبر اون خبر دهنده داره دروغ میگه. یعنی چی؟ یعنی من یه حرفی داره میزنه که قبول نداره، مثلا داره میگه دوستت دارم، ولی در واقع دوست نداره، داره الکی میگه. یه چیزی شبیه وسواس خناس سوره ناسه، پشت پرده خیرخواهی خودش رو قایم کرده، یه سری حرفایی میزنه که خودش قبول نداره، این میشه دروغگو. پس اینجا ان المنافقین لکاذبون یعنی چی؟ یعنی اینکه خودشون اون چیزی رو که دارن میگن قبول ندارن. به خاطر همین اینجا خدا تأکید میکنه که اصل خبر درسته، والله یعلم و انک لرسوله، برای اینکه مخبری بودن این دروغگو بودن منافقین رو نشون بده این جمله رو آورده. درست شد؟ که اگه این نمی اومد اونجا آدم میموند که مثلا بالاخره پس یعنی رسول خدا رسول خدا نیست که خدا میگه اینا دروغگو هم. آره، پس با این جمله اون برنامه هم درست میشه. پس اینجا کسم مخبریه. خود همین آیه داره یه بخشی از فضای سخن رو نشون میده. فضای سخن چیه با توجه به این آیه؟ اولا منافقون وجود دارن. کجا؟ تو جامعه اسلامی. این اولین نکته‌ایه که از این آیه تو فضای سخن ما کشف میکنیم. اذا جاء اکل منافقون یه امر حقیقیه، واقع شده. پس خود این نشون میده که جامعه اسلامی درش منافقون وجود دارن، یعنی افرادی هستن که الان دچار نفاقن. حالا منافقون شاخص اولیشون چیه؟ شاخص اولیشون این هست که میان قسم میخورن پیش تو که تو رسول خدا هستی در حالی که دروغگو هستن، یعنی خودشون باوره به این که تو رو به عنوان رسول خدا قبول ندارن. خب این بخش مهمی از فضای سوره منافقون هست که بقیه سوره دوباره همین بس دادن همین ماجراست که حالا این منافقون باید از چهرهشون دقیقا پرده برداری بشه، رسول خدا بشناسه منافقون رو، جریان نفاق شناخته بشه و بعد راهکار داده بشه در برابرش. چرا؟ چون نباید نسبت به این درد بی تفاوت بود. چرا؟ حالا خود سوره هم میگه چراشو. میزان خطری که دارن اینها برای جامعه اسلامی به چه اندازه است، به چه اندازه بودن. بله بله، چون خطر اینها حتی از اون دشمن خارجی برای اصل اسلام بیشتر هست و خدا اصلا هدف اصلی اینها رو تو این سوره رو میکنه که براندازی جامعه اسلامی هست، این چون خطر به شدت جدی و مهمیه این باید حل بشه همینجا بحرانش. پس خدا با این آیه اول به ما فرمود که اصل قضیه چیه. میفرماد که حالا میخواد هدف منافقین رو بگه که اینها برای چی دروغ میگن، چه نیازی هست بیان پیش رسول خدا سه بار قسم بخورن که تو رسول خدا هستی، برای چی این کارو میکنن. اتخذوا ایمانهم جنتن فصدوا عن سبیل الله. هدف اینها از دروغ گفتن، قسم دروغ خوردن که تو رسول خدا هستی، این هست که یه سپری برای خودشون درست بکنن با ایمانشون. ایمان جمع یمین معنی سوگنده. پس این سوگندهایی که میخوان که تو رسول خدا هستی مال چیه؟ مال اینه که یه سپری برای خودشون بتونن درست بکنن با ظاهر سازی، با ساختن ظاهر یک مؤمن معتقد به رسول بودن رسول خدا، تا چیکار بتونن بکنن. فسد دو عن سبیل الله، تا اینکه با اون ظاهر ایمانی که برای خودشون درست کردن بتونن به پست و مقام برسن و به پست و مقام که رسیدن بتونن سد دو عن سبیل الله بکنن. سد دو عن سبیل الله یعنی بازداشتن از راه خدا. خب این رسول الله قراره بیاد چیکار بکنه؟ قراره بیاد سبیل الله رو پیاده بکنه تا بشه حکومت اسلامی. حالا اینا میخوان بازداری کنن از سبیل الله، از راه خدا بازداری بکنن. چه اتفاقی میفته؟ رسول الله به هدف نمیرسه، نمیتونه جامعه عدل الهی رو برپا بکنه که حکومت اسلامی هست. حالا اینا با هدف جلوگیری از برپای حکومت اسلامی اومدن در ظاهر اسلام، در ظاهر ایمان پیش رسول خدا سه بار قسم میخورن که ما پارکاب تو هستیم، تو رسول خدا هستی. و از این حرفا نمیگن دیگه، بعضی از جملات رو میترسم شما دچار توهم بشید که بعضی هم الان هم هست تو جامعه ما. آره، اینا چیه قضیهش؟ اینا به خاطر اینه که اصل هدفی که دارن صد عن سبیل الله. صد و عن سبیل الله رو دقت بکنید، سوره مبارک محمد صلوات الله علیه و آله، به کیا نسبت داده؟ به الذین کفروا، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. یعنی اصل هدف صد عن سبیل الله مال کفاره. کسی که ایمان داره که صد عن سبیل الله نمی کنه. این پاراکا به رسول ما میسته تا به سبیل الله برسونه همه چیز رو، یعنی اون دولت عدل برپا بشه که هم خودش نونشو بخوره هم بقیه نونشو بخورن. الان ماها بر چی نیت کردیم که یار امام زمان بشیم؟ که کمک کنیم اون ظهور دولت حق که هدف اصلی ارسال همه پیامبران الهی هست در قرآن خدا فرموده به دستان ما محقق بشه. و اینا امام زمان که به ما نیاز نداره، رسول که بدون دونه ما نیاز نداره، که رسول داره وظیفه خودش رو انجام میده. حالا مردم میخوان پیروی بکنن، میخوان پیروی نکنن. تو بحث آقا امام زمان علیه السلام که آخرین حجت هستن و قرار نیست بعد از ایشون کسی بیاد، به خاطر همین غیبت اتفاق افتاده دیگه. چون اگه آقا امام زمان شهید بشن به دستان منافقین، شما نگاه کنید امام ها رو کیا شهید کردن؟ یکیشون رو کافر شهید نکردن، همه مسلمان بودن. آقا امام زمان چرا رفتن غیبت؟ چون مسلمان ها شهیدشون میکردن اگه میموندن. خب این برنامه چون حجت آخر هستن و قرار نیست دیگه این اتفاق بیفته و باید دیگه دولت حق ظهور بکنه به تمام معنا به طور کامل، این هست که دیگه ما هم اگه آماده نشیم یاران رو خدا آماده میکنه برای آقا. یعنی نیاز به من نداره که، لنگ من که نیست ظهور، من آماده نشم کس دیگه است. ولی خب زمان رسول قضیه فرق میکنه. یاری نکنن رسول رو شهید بکنن، خب دیگه حکومت میفته دست منافقین. بعد این اتفاق میفته که شما دارید میبینید در طول تاریخ، یکی پس از دیگری انسانهای کامل رو اینها برشن به بدترین وضع ممکن شهید کردن و مصیبتش دامن همه اسلام رو گرفتن، مصیبتش دامن همه مردم دنیا رو گرفته، که اگر میذاشتن دولت حق برپا بشه مطمئن باشید الان این اوضاعی که الان مردم دارن در دنیا نبود. پس اینقدر خطرناک وجود منافقین در جامعه اسلامی. اینها هدفشون صد و عن سبیل الله، یعنی دقیقاً هدف الذین کفروا. الذین کفروا تو سوره پیامبر به دشمنان خارجی هم که فرمان قتال خدا میده باهاشون، اون وقت اینها هم دقیقا همون هدف رو دارن بدون تفاوت ها. اونا صد و عن سبیل الله، اینا چی؟ اینا هم صد و عن سبیل الله. اینه که باید شناخته بشن. میگه ببین اولین شاخصه شون اینه که میان قسم میخورن که تو رسول خدا هستی، سپر درست میکنن برای خودشون. سپر چیه؟ ظاهر ایمانی، که اینا شناخته نشن بتونن به صد و عن سبیل الله بپردازن تو دل جامعه اسلامی. انهم سا اما کانو یعملون، و اینها چقدر بد عمل میکنن، یعنی زشتی عملشون رو خدا میخواد اینجا بیان بکنه که چقدر این عمل زشته باطنش. شما اولین خصوصیتی که برای یک انسانی که میخواید ازش وصف خوبی بکنی چی هست؟ صداقته، درسته؟ اصلا انسان دروغگو رو آدم انسان خوب نمیدونه خود به خدا، چون تو فطرته و الهمه ها فجوره ها و تقواه ها، یعنی فجور و تقواه به فطرت انسان الهام شده. شما به هیچ عنوان نمیتونید یک شخص دروغگو رو، یه شخصی که ظاهرش یه جوری باطن یه جور دیگه است رو خود به خود آدم خوب بدونید، نمیتونید. به شدت این نوع رفتار در پیشگاه خدا زشته. انهم سا اما کانو یعملون، یعنی بدترین نوع عمل این عمله، نفاقه، که آدم بخواد برای این که به اون منافعش برسه، به اون اهدافش برسه، خودشو پشت یه پرده ای مخفی بکنه که نشناسنش. خیلی زشته پیش خدا. حالا چرا اینجوری شده؟ این نفاق از کجا به وجود میاد؟ ذالک بانهم آمنو ثم کفرو. ببینید ذالکه به چی برمیگرده؟ به همین عمل منافقانه که اینا دارن انجام میدن، که میان قسم میخورن تو رسول خدا هستی، برای اینکه چیکار کنن؟ فسد و انسبی الله بکنن. میفرماد این به خاطر این هست که اینها ایمان آوردن، ثم کفرو، سپس کافر شدن. فتوبه علی قلوبهم فهم لا یفقهون. پس در نتیجه ایمان سپس کفر، یعنی کفر بعد از ایمان، این یه کیفری داره، کیفرش مهر قلبه. مهر قلب خوردن اینا، یعنی قلبهاشو مهر خورده، دیگه حق و حقیقت رو اصلا متوجه نمیشن. فهم لا یفقهون، دیگه نمیتونن فقه بکنن، بفهمن درست مطالب رو، حق و باطل رو نمیتونن دیگه تشخیص بدن. پناه بر خدا. ببینید این عدم فهم منافقون که خدا بارها هم توی قرآن فرموده فهم لا یفقهون، که توی این سوره هم میاد، اینها نمیتونن درک درستی داشته باشن، این رو خدا الان علتش رو اینجا بیان فرمود. ببینید اول میفرماد که آمنو، یعنی اول ایمان آوردن، بعد چی شدن؟ بعد کفر ورزیدن، ثم کفرو. نتیجه کفر بعد از ایمان میشه مهر قلب. مهر قلب که اتفاق بیفته نتیجهش میشه چی؟ میشه عدم فقه، عدم درک درست، عدم درست فهمیدن، نمیفهمه دیگه، یه آدم احمق میشه، ابلهه، هرچی هم میگی باز حق رو نمیفهمه و دروغ رو دروغ اضافه میکنه. تو روز روشن میاد دروغ میگه، مثلا انگار نه انگار، یا آبم روش، اصلا زشتی این کار رو نمیفهمه. در صورت یک انسان سالم نمیتونه اینقدر دروغ بگه، ولی این همه زندگی شده دروغ. خب این نتیجه چه رفتاریه؟ نتیجه اینه که اول ایمان آورد بعد کفر ورزید. حالا اینجا یه حرفی هست از تفسیری، اینجا این ثمه‌ای که اومده الذین آمنوا ثم کفروا، بعضیا خواستن برای اینکه نمیتونن باور کنن که یه شخصی بیاد ایمان حقیقی بیاره بعد کافر بشه، گفتن اینجا تراخی رتبیه. تراخی یعنی این ثم که بیاد، یعنی این مؤخر از اینه، یعنی این بعد این اومده. خب اول چی بوده؟ ایمان. اول ایمان بوده بعد کفر بوده، اینو میگن تراخی، یعنی بعدش چی اومده؟ کفر اومده. بعضی ها میگن این تراخی از نوع رتبیه، یعنی چی؟ یعنی همون موقعی که ایمان داره میگه همون موقع کافره، در واقع ایمان نداره. تراخی زمانی میگن نیست، الان ظاهر جمله تراخی زمانیه، یعنی اول ایمان آوردن بعد کافر شدن. بعضیا چون باورشون نمیشه افرادی باشن یا نمیخوان باور کنن که افرادی باشن که ایمان واقعی بیارن بعد کافر بشن، گفتن تراخی رتبیه. نه، اینا لحظه ایمان در وجودشون نیست، نبوده، از اول کافر بوده. ولی استاد ما آقای صبوحی اینو قبول ندارن، میگن تراخی زمانیه. یعنی چی؟ یعنی ما دلیلی نداریم قطعی که بگیم حتماً اینا همیشه کافرن. نه، چه بسا اول اومدن ایمان آوردن فکر کردن که خیرشون اینجاست، منفعتشون اینجاست، واقعا هم ایمان آوردن، اما بعدن دیدن که نه انگار اشتباه کردیم، چیزی گیرمون نیومد. آره، چیزی که گیرمون نیومد هیچ، میگن مال و جانم بدید دم به دقیقه. یعنی عوض که به ما بدن به خاطر ایمان آوردن، میگن بدید. اینجا میبینه که نه انگار نشد اون چیزی که باید بشه. بعد از یه طرف نمیتونه کفرشو علنی کنه، نمیتونه بگه که من نمیخوام فلان، چون مجبور میشه بالاخره یا از حکومت اسلامی اخراج بشه یا چون منافقون بعد اخراج بشن. وقتی نفاقشون آشکار میشه، اون دستوری که قرآن داده این هست که باید منافقون از جامعه اخراج بشن. شما این قسمتش رو دیدید توی بحث اون منافقینی که سازمان مجاهدین خلق بودن، بعد از انقلاب اینا کفرشون رو که علنی کردن چی شدن؟ اخراج شدن. یعنی وظیفه این هست، وظیفه حاکم جامعه اسلامی این هست که اینها رو اخراج بکنه. به خاطر حالا بعضیاشون به خاطر اینکه اخراج نشن و بالاخره فکر میکنن که میتونن با ظاهر سازی به مسائلی برسن، میان چیکار میکنن؟ میان در ظاهر نفاق اصل جامعه اسلامی رو دیگه قبول نداره. چرا؟ چون دید تو این ساختار به چیزی نمیرسه. این ساختار اون ساختاری نبود که فکر میکرد. آره، به مقام برسه، دنیاش تامین باشه، بالاخره همه چی گیرش بیاد. وقتی میبینه این شکلیه، میاد چیکار میکنه؟ میاد میبینه که خب اگه بخواد کفرشو ابراز کنه که باید بره، ممکنه اونا هم نپذیرنش، همه چیزشو از دست بده. چون خیلی دنیاگران منافقین و از دنیاشون نمیگذرن، اینا میان چیکار میکنن؟ میان که خب بهترین راه این هست که ما یک کاری کنیم حکومت اسلامی از بین بره. حکومت اسلامی که از بین بره، کار دست خودمون میفته دیگه، خودمون میدونیم چی کار بکنیم. حالا برای اینکه به این هدف برسن چیکار میکنن؟ میمونن تو دل جامعه اسلامی، در ظاهر اسلام کارهایی میکنن که دقیقاً ضد اسلامه و باعث میشه که اسلام یواش یواش چی میشه؟ از بین میره و مردم رو به یه جایی میخوان برسونن که خود مردم بیان میگن که ما حکومت اسلامی نمیخوایم. چرا؟ چون در ظاهر اسلام وقتی ضد اسلام عمل بشه، مردم قاعدتاً چیه؟ عوام الناس میگن که اسلام مشکل داره، اسلام نتونست خوب حکومت بکنه. در صورتی که مشکل از اسلام نیست، مشکل از چیه؟ مشکل از منافقان. زمانیه. آره، ما طبق برنامه تدبریمون میگیم زمانیه. حالا ممکنه افرادی باشن که اونطوری باشن که موقع ایمان آوردن هم ابو سفیانانه ایمان آوردن، چون ابو سفیان معلومه که هیچ وقت ایمان قلبی نداشت، ولی لزومن این نیست که همه اینطوری باشن. منافقین پس دو مدل شدن، یه سری منافقینی که کافرن، به زور ایمان میارن و هیچ وقت ایمان ندارن. شما الان میتونید باور کنید مثلا یه شخص مثل معاویه یه زمانی بوده که ایمان به حضرت علی داشته باشه؟ میتونید باور کنید مثلا یه همچیزی رو؟ اگه داشت که بالاخره یه برهه‌ای نشون میداد خودشو. ولی خب ما امثال طلحه و زبیر هم داریم، امثال ابن ملجم رو داریم. ابن ملجم عاشق حضرت علی بود، اصلا اون زمانی که آقا امیرالمومنین گفتن من به دست تو کشته میشم، اصلا گفت کاش مرده باشم و اون روز نرسه. خب پس هر دو مدلش هست، نه اینکه ما بگیم که چون امکان نداره که کسی ایمان داشته باشه بعد کافر بشه بگیم فقط تراخی رتبی است، نه، هر دوتاش هست. و تو سوره منافقون ظاهر تراخی زمانیه، یعنی هی نه دنبال این که کافر پیدا کنید بگید این منافق شده، نه، بله تزلزل پیدا میکنن، یعنی اول ایمانو میاره بعدن آه، یعنی یه موقع برن یه موقع برگردن، هی دوباره ایمان بیارن دوباره. نه، اینجا اون نیست، اینجا دیگه کافر شده، تکلیفش هم روشن، فساد دو ان سبیل الله، هدفش هم براندازی حکومت اسلامی هست. یعنی متأخر شده، این از اون متأخر شده، اول اینه دوم اینه. حالا یا رتبیه، یعنی با هم بوده، مثل چی؟ مثل الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. خب این آیه ظاهرش اینه که خدا تو 6 روز آسمان و زمین رو خلق کرد، بعد توی عرشش که اون تخت فرماندهی هست استیلا یافت، اونجا ساکن شد. حالا اینا رو کسی بخواد مادی فرض بکنه، پس معلوم میشه که اون 6 روزی که خدا آسمان و زمین داشت خلق میکرد، پس تو عرش فرماندهی نبود. نمیشه که، دوتاش با همه، اونجا تراخی رتبیه، دوتاش با همه، منتها جدا بیان شده، یعنی اون نهایته بعدن بیان میشه که دیگه تمام شد، خلقت که تمام شد دیگه تنها فرمانده عالم خداست. اینو میخواد بگه که ثم آورده. اما یه موقع زمانیه، مثل کدوم آیه؟ علم تر ان الله یزجی صحابا ثم یعلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الوقت قیخ رجو من خلاله، یا قضیه خلقت آدم که اول نطفه است بعد علقه است بعد مزغه است، اینا چیه؟ اینا تراخی زمانیه، یعنی این بعد از اونه، با هم دیگه نیست. الان نمیشه که شما یه زمانی در نظر بگید که انسان هم نطفه باشه هم علقه، نمیشه که، اینا زمانیه. آره، حالا اینجا ایمان و کفر رو استاد میگن که نظر ما این هست که زمانی هست و لزوما اینطوری نیستش که رتبی باشه. نه اونم هست، ولی گویا تراخی زمانیش بیشتر تعداد. حالا ما قراره که مثال نزنیم دیگه، مثال خودش رو باید خودش پیدا کنه دیگه، ما الان در مقام مثال زدن نیستیم. حالا اینجا پس خدا داره پرده برداری میکنه از جریان نفاق. اولا منافقون، پس شاخص اول این بود که اومدن چیکار کردن؟ ببینید آیه 1 تا 3 تو نمودار نگاه بکنید، اون آیه 1 تا 3 شاخص اول منافقون، یعنی ویژگی اول منافقان این هست که قسم دروغ میخورن به این که مؤمن هستن، اما در واقع مؤمن نیستن، در واقع کافرن. الذين آمنوا ثم كفروا، هدفشون هم با کفار عین همه صد و انسبیل الله، ظاهر مؤمن اما باطن چی؟ کافر. خب این اولین ویژگی منافقان هست که درک و فهم درستابی هم ندارن، این هم در نظر بگیرید. پس آخه بعضی هایی سوال میکنن که آخه چجوری میشه اینا نمیفهمن؟ بابا نمیفهمه دیگه، مر خورده قلبش به خاطر کیفر کفر بعد از ایمان. ببینید کفر بعد از ایمان کیفر داره، کیفر یعنی عذاب. اون عذابی که خدا در نظر گرفته برای کفر بعد از ایمان، برای ارتداد، چیه؟ مهر قلبه. چرا؟ چون نخواست، خودش نخواست، یعنی حق رو پذیرفت، حق رو فهمیده که پذیرفته دیگه، حقانیت رسول الله رو دید، پذیرفت، شهادت داد، خودش برگشت. چرا؟ چون دنیاش تامین نشد. اینو نمیپذیره خدا. چون نمیپذیره خدا، چیه کیفرش؟ کیفرش مهر قلبه دیگه، این نمیتونه بفهمه حق رو که بخواد برگرده. پس تقریبا خدا داره ناامید میکنه از این که آدم امید به اینم داشته باشه که منافقان یه روزی بفهمن حق با کی هست، چون میدونن حق رو و عمل نمیکنه. چون میدونه و عمل نمیکنه، این دیگه تکلیفش روشنه دیگه. بله، حالا خدا خودش میگه این جمله رو. بله، میرسیم به آیش انشالله اگه صبور باشید. ببینید چون خودش انتخاب کرده، خب میخواد بگه دیگه خلاف اینو نمیپذیره. الان این با یقین این راه رو انتخاب کرد، میدونه رسول حقه، ولی میره تو جبهه مخالف رسول. چرا؟ به خاطر دنیاش. خب این تا حب دنیاش درمان نشه که راهش عوض نمیشه که. خب این مهر قلب اینجا اینه که اصلا نمیفهمه که باید راهش رو عوض بکنه، اون رو همون هدف خودش هست ثابت قدم. چرا؟ چون دنیا هدفه. نمیتونه برگرده. کلاس تدبرم این در صورتیه که حق رو ندونه. اینجا فرض برای اینه که حق رو میدونه، یعنی کلاس تدبر رو رفته اول، بعد منافق شده، ایمان آورده کافر شده. اون ایمانی که از روی فهم نباشه، اون که ایمان حقیقی نیستش که. بله،
ایمان داشتن ولی ظاهری.
بله، به خاطر دنیا حاضر سر امام بره بالای نیزه. خودش نامه نوشته پاشو بیا، میشناسه امامو که نامه نوشته دیگه. میشه آدم امامو نشناسه نامه نوشته پاشو بیا من میخوام پارکاوت بشم بیا حکومت دو. نمیشه که امامو شناخته بیاری نمیکنه. چرا؟ چون به خاطر دنیاش. آره. و اداره ایتهم تعجبو که اجسامهم. حالا شاخص دوم چی؟ آره همش همینه. آره به خاطر همین راهکاری که سوره منافقون میده درمان همین برنامه است. و اداره ایتهم تعجبو که اجسامهم، ویژگی دومشون چی هست؟ پیامبر. ببینید چون دوباره اومد داریم میگیم ویژگی دوما. خب الان تا حالا اعضا تکرار نشده بود، یه اعضا آیه اول داشتیم، این دومین اعضاست. و هنگامی که ببینی اونها رو به تعجب می‌دارد تو را اجسامشون. اجسام جسم به چیزی میگن که حجم داشته باشه و طول و عرض و عمق داشته باشه، یعنی اینها ظاهر خوبی دارن، ظاهرشون جوری خوبه که تو رو به تعجب وا می‌داره. یعنی چقدر این ظاهر و صلاحه عالی توپ. نمیگم چه شکلی. و این یقولو تسمع لقولهم. حالا آقای صبوری چون خودشون مردن، آره راحتن تو هم مثال بزن. جالب بود شما میگفتن که مثلا شما فرض بگیرید که عمامه داره، عبا داره، قبا داره، دقیقا همه چیزایی که من دارم و داره. آره ظاهرش اینه، یعنی انقدر به تعجب وامی داره تو رو. ظاهرش چقدر ببین قشنگه، چقدر همشی ردیف، چقدر زیبا، یعنی 100% همون چیزی که باید باشه. آره میگه انقدر جسم هاشون خوشگل و خوب و صلاحه عالی از همه نظر که تو رو به تعجب وامی داره جسم های اینها. چرا؟ چون پیامبر که میدونن این منافقه، بعد به تعجب میافتن دیگه چجوری تونست انقدر خودشو خوب جلوه بده. الله اکبر از این استعداد. آره و ان یقولو تسمع لقولهم. بعد جالب اینجاست که با این که پیامبر از جسم های اینا متعجب شدن، ولی اونقدر زیبا صحبت میکنن که خدا میفهمد اگه شروع کنه صحبت کردن تو به حرفش گوش میدی، انقدر که قشنگ حرف میزنه. آره و این یقولو اگر بگوین تسمع لقولهم، تو گوش میدی به قولشون، انقدر که قشنگ حرف میزنن. بله خیلی سخته، یعنی تقریبا خدا میخواد به یکی قابل تشخیص نیست. خیلی دقیقا مثل وسواس خناس سوره ناس دیگه، اونجا که شما کی میدونی که الان من وسوسه شدم؟ کجا میدونی؟ فی صدور ناسه، اصلا یه چیز مخفیه. اون نفاقی که شیطان نشون داد در داستان حضرت آدم و حوا که تو سوره اعراف اومده، واقعا آدم باید بترسه. و قاسم هما انی لکما لمن الناصحین، قسم خورد قطعا من خیرخواهتونم، میگم بید از این بخورید. پیامبر خدا رو گول میزنه. و این یقولو تسمع لقولهم، انقدر خوشگل حرف میزنه که توی پیامبر وای میسی به حرفش خوش میکنی. عجب حرف قشنگی زد. چی؟ خب این به خاطر همین. آره حالا این ظاهر رو خدا اینجوری توصیف میکنه، ظاهر منافقینو. آیا باطنشون هم خوبه؟ به همین خوبی ظاهر هست؟ ها باطن رو گوش بده چی چیه. که انهم خشبن مسنده، اولین وصفی که خدا میکنه برای اینکه اون ساختار ظاهری اینها رو در هم بشکنه و زیبایی ظاهریشون رو، میگه اینها مثل چی هن؟ اینها مثل یه چوبهایی که به یه جای تکیه داده شده باشن. از مصدر تسنیده مسنده، یعنی تکیه دادن یه چیزی به یه چیز دیگه. خب چه چیزی رو تکیه میدن به یه چیز دیگه؟ چیزی که خودش نتونه خودش نگه داره، یعنی چه؟ ریشه نداره، اصل نداره، رو حواس پایگاه نداره. بعد شما دقت بکنید خشب چرا آورد؟ اون تنه های درختی که چوب های خشکیده ای که به یه جای بعد اینطوری اگه میخوان اینجوری ایستاده وایسته باید به یه جای تکیهش بدن تا وایسته، خودش نمیتونه وایسته. چرا خدا خشب رو آورد؟ شما نگاه کنید درختی که ریشه داره توی زمین توش پره و نیازی نداره که یک کسی بیاد اینو نگه داره، خودش اینجوری ایستاده راحت و با استقامت ایستاده. چرا؟ چون ریشه داره. بعد تو پره، زنده است، حیات داره. اما یه چوب خشکیده یه بی حیات مرده که ریشه نداره، بعد یه مدت دیدی توش خالی میشه، لوله میشه، یه لوله میمونه ازش اون تنه تو خالی درخت. بعد اونو شما بخواید اینجوری یه سری نگه داری، باید به جای تکیهش بده میفته با هر بادی. میگه منافق و ظاهرشو نگاه نکن انقدر خوشگله، این در واقع چیه؟ یه چیز بی خاصیت، بی اصل، بی ریشه است، بی هویت، بی محتواست.
تکیهش
حالا تکیهش هر جا هست، این خودش چیزی نداره از خودش، یعنی یه چیز تو خالیه. حالا توی وصف قبل هم ظاهرشون رو گفت به تعجب تو رو وامی داره اجسامشون، هم قولشون، یعنی هم عملشون، هم رفتارشون، هم گفتارشون چیه؟ تو خالیه، هر دوتاش تو خالیه، که انه هم خوشو با مسند است. یعنی فکر نکن اگه اینا یه حرفی میزنن این حرف بون داره، این حرف اساس داره، این حرف خاصیت داره، یه مش حرف بی خود دارن میزنن، حرف مفت میزنن. حالا حرف مفت ارزش داره؟ آدم باید به دنبالش؟ حالا بریم ببینیم نکنه این راست میگه؟ اونجا تکلیفش رو روشن کرد خدا دیگه. این فرقان وجود نداره، این فرقان وجود نداره و مردم اینجا میمونن تو تشخیص، جذب اون ظواهر میشن. آره. که انهم خشب و مسنده، اینجا پوک بودن، بی محتوا بودن گفتار و رفتار منافقان رو این جمله نشون میده. یحسبون کل صیحتن علیهم، این منافقون جوری هستن. ببینید یه چوب خشکیده که باید به دیگران تکیه بکنه، این قاعدتا شخص شجاعی نیست، این ترسوه، این نیاز داره که دیگران اینو حمایت بکنن. آره. این چه حالی پیدا میکنه؟ این انقدر از شدت ترسش به خاطر دروغگویی ها و ظاهرسازی های زیاد هر لحظه میترسه دستش رو بشه. به خاطر همین به هیچ عنوان شخص منافق آرامش نمیبینه تو زندگی. شاید ظاهرش آرام باشه ها، اما به هیچ عنوان از نظر درونی ظاهر چیز آرامش پیدا نمیکنه. یحسبون کل صیحتن علیهم، هر صدایی بلند بشه به خودش میگیره، میگه با منظورش با من بود، این احتمالا فهمیده که من منافقم.
منافقان این دور زمانی اینا رو نمیفهمن.
نه ظاهره، ظاهره. آره آره، نه ظاهر، هم ظاهر سازی همش. یعنی شما اگه آرامش میبینید، نشاط میبینید توشون، اینا همه ظاهریه، به هیچ عنوان شخص منافق آرامش نداره. مطمئن باشید یک شب اینا راحت نمیخوابن، مگه اینکه خدا کیفرشون کرده باشه. یعنی ممکنه خدا یه آرامش ظاهری برای اینکه طرف فکر کنه راهش درسته بهش بده، که این بیشتر غرق بشه تون راه غلطی که داره میره. آره 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 آره، ممکنه. ولی در واقع اصل قضیه نفاق ترس آوره. دروغگو همیشه ترس رسوا شدن داره. آره. حالا یه مثالی استاد زدن، من اینو بگم براتون که جا بیفته، جالب بود. ایشون میگفتن که شما فرض بگید یه بچه مامان خونه نیست، یه ظرفی که مامانش خیلی دوست داره زده شکسته. حالا این مثلا مال یادگاری مادر بزرگ مادر این مادر بوده، خب بهش رسیده ارث، این زده آره شکسته و خلاصه تون تون تا مادر نیومده اینا رو جمع میکنه، یه جا قایم میکنه، میز آشغالی یا مثلا یه کاری میکنه، میره تو اتاق قایم میشه، مادر میاد، حالا یه اتفاقی افتاده، این جیغ میزنه. این هنوز نفهمیده این مادر برای چی جیغ زد. حالا یه اتفاقی افتاد براش، بالاخره به قول استاد سوسک دید، نمیدونم پاش رفت روی چیزی ترسید، اصلا کاری نداره که اون برای چی جیغ زد. این اولین برداشتی که میکنه اینه که مامان فهمید، آره، بعد میره هنوز مامان هیچ کاری نکرده، به خدا تقصیر من نبود، حواسم نبود. حالا اون میگه که چی داری میگی؟ یعنی خودش خودش رو رسوا میکنه خیلی جاها. آره، یحسبون کل صیحتن علیه، هر حرفی که زده میشه به خودش میگیره، در صدد پاسخگویی برمیاد، خود این شاخص نفاق به خودش میگیره. آره دیگه نمیتونیم مثال بزنیم. نه، اینا همه دوتا ویژگیه هنوز. ببینید ویژگی اول که آیه 1-3 بود چیه؟ اینا قسم دروغ خوردنشونه، اون ظاهر سازی است. باطن کفره، اما ظاهر چیه؟ ایمانه. این اولین شاخصه این نفاق. دومین شاخصه این نفاق این هست که فکر نکنید ظاهرشون بده، ظاهرشون خیلی خوبه، جذاب، عالی، توپ، قشنگ حرف میزنن، ظاهرشون خیلی قشنگه، نماز شب میخونن، جای مهر دارن، نماز جمعه میرن هر هفته. خب اینا چیه؟ اینا ظاهرهای قشنگشونه، منبر میره حسابی، چه منبری. جالبه، دیشب یه پیامی دیدم، یه جاسوسی رو توی سوریه اعدام کرده بودن. این جاسوس شخصی بود که همیشه تندترین سخنرانی ها بر علیه اسرائیل رو داشته توی سوریه و همه این رو میشناختن به شخصی که ضد اسرائیله، اما در واقع کی بوده؟ جاسوس اسرائیل بوده. این چجوری کارشو پیش میبرده؟ و جالبه، تمام تأثیراتی که گذاشته توی سوریه همه به نفع اسرائیل تمام شده. تو منبر چی میاد فریاد میزنه؟ مرگ بر اسرائیل، نمیدونم همش تقصیر اسرائیل، فلان بهمان، چش نداریم ببینیم اینا رو بمیرن الهی. میاد ظاهر اینا رو میگه، اما باطن دستورات اونا رو اجرا میکنه. چرا لازم داره این کارو بکنه؟ برای اینکه باید شناخته بشه به عنوان یک شخصیتی که ضد دشمنه، تا بهش اعتماد بشه، اعتماد که شد اون وقت دستورات اونا رو اجرا میکنه. بذارید تو پرانتزی حرفی بزنم دیگه، دهن منو باز کردید دیگه. جمله‌ام خبری نیست، سوالیه، فقط میخوام که فکر بکنیم دربارش. بیشتر از اون چیزهایی که در خاصیت واکسن کرونا تا حالا گفته شده، بر علیهش گفته شده. اگه نشنیدید بگید من پیامشو براتون بفرستم. به اندازه ای که گفتن اصلا اینا ساخته شده برای کشتن مردم، به این اندازه. آنفولانزا هم میتونه همین باشه. خب یه شاخصش اینه که رایگان اعلام میکنن باردارا بیان بزنن، سپاهی ها بیان بزنن. الان برای چی؟ برای سپاهی ها رایگانه. بله، دکتر ها پرستار اینو بیان بزنن، باردار، برای چی زنه باردار رایگانه براش؟ حالا اون آنفولانزا گرفته نشسته تو خونش خوابیده دیگه، برای چی بره واکسن آنفولانزا؟ واجب کردن شما بری دکتر بگی باردارم، همونجا برات میزنه رایگان، به اجبار میزن. نه، میگه باید بزنی، میگه باید بزنی، بعد تو من میتونی فرار کنی از اونجا، به زور میگیرن میزنن برات. بعد اگه نزنی میگن عجب مادر ظالمی هستی، عجب آدم نفهمی هستی، که مثلا آدم امول عقب مونده ای تو که اینا رو قبول نداری. سوال من اینجاست، بیشترین چیزی که ما شنیدیم نسبت به واکسن کرونا بر علیه واکسن کرونا بوده، نه بر نفعش. اون وقت چجوریه که باز با افتخار اعلام میشه چندین هزار واکسن خریداری شده، داره با فلان نمیدونم پرواز با چه تدابیری وارد کشور میشه، که به صورت رایگان به این تعداد افراد تزریق بشه. بعد یه خبری هم که اعلام کردن، از 10,000 نفری که واکسن کرونا روشون امتحان شده، 3,500 نفر ایرانی بودن که بیشترشون هم مردن، واکسن رو زدن مردن و خاصیتی نداشته. حالا این واکسن ها از کجا اومده؟ داره از آمریکا وارد میشه. سوال، وقتی داروی واجب ما تحریمه، واکسن کرونا رو چرا رایگان دارن این همه به این تعداد؟ میگن خریدیم، ولی واقعا اینه که خیلی قیمت خاصی نداره، گرون نبوده، خیلی راحت در اختیار قرار دادن و به راحتی. چرا؟ اینا همه سواله، هیچ کدوم جمله هم خبری نیست. سوال دارم من، آه من برام سوال ایجاد شده، چرا؟ چرا؟ نه این سواله برام، چرا ایران توی انجام پروتکل‌های بهداشت جهانی که معلوم الحال هست رتبه 1 رو آورده تو بحث کرونا؟ خب حالا میشه مرگ و میره ما چی؟ این اوضاعی که الان دارید میبینید، چین دیگه یه نفرم نمیمیره؟ چین که کرونا از اونجا شروع شد، چین که اون همه آدم داره، اصلا تعداد افرادی که اونجا زندگی میکنن 1 میلیارد و خورده، اصلا با تعدادی که ما هستیم 80 میلیون قابل مقایسه است؟ هزاران هزار برابر ما آدم داره، یه نفر نمیمیره. اون وقت ما این همه مرگ و میر داریم میدیم هر روز، رتبه 1 همکاری با بهداشت جهانی رو هم گرفتیم تو دنیا. من سوال برام، این مرگ و میر از کجا میاد؟ چرا اونایی که نمیرن بیمارستان نمیمیرن؟ اونایی که میرن بیمارستان میمیرن؟ خب داروهایی که میخوان آزمایش کنن و شما فهم میکنه کجا آزمایش میکنن؟ شما گفتید، من نگفتم، من سوال کردم. من سوال کردم، شما گفتید، به من ربطی نداره. اصلا قضیه عراق رو نگید، چون ظلمی هست در حق اهل بیت علیهم السلام حرفایی که زده میشه. سالها هم بوده، قبلش هم بود، قبل کرونا هم بود. شما میخواست بری کربلا، میگفتن نرو، کثیفی، مریض میشی، فلان میشی، بهمان میشی. اینا همش توهینه به اهل بیت. بله کثیفه، نباید باشه، ولی این همه آدم میرفتن میمدن، هیچیشون هم نمیشد. امسال که این همه کرونا 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 15 میلیون نفر رفتن روز 40 کربلا، هیچ کدوم هم کرونا نگرفتن بمیرن. اون روز بنده خدایی به من زنگ زد، تلفن زد تأکید بکنه رو قضیه که شمایی که میرید توی کرونا کلاس قرآن حرامه، فعل حرام دارید انجام میدید. شماها مدیون اون افرادی هستید که کرونا میگیرن میمیرن. حالا چه ربطی داره این وسط؟ خدا میدونه. من بهش گفتم، چون دیدم آدم مادی گرایی داره تو ماده فکر میکنه، گفتم ببین شما، حالا این شخص خیلی مذهبیه ها، این شخص شاید نصف عمرشو مکه و کربلا بوده، خب داره این حرفو میزنه. گفتم شما الان دقت کردید روز 40 کربلا کرونا سفید شد؟ اون امام حسین داشت، منم قرآنو دارم، قرآن همون امام حسینه. اگه قرار ضرری به واسطه قرآن و اهل بیت من برسه، نوش جونم باشه، کمالمه، سعادتمه، شهادتمه، خیرمه، نه شر. اصلا مفهوم خیر و شر رو ما فهمیدیم؟ شما از قبل قرآن و اهل بیت علیهم السلام میشه که ضرری بهتون وارد بشه؟ امکان داره اصلا؟ خب حالا یه موقعی شد، معلوم میشه خیره، شر نیست دیگه. من برفرض برم کربلا بیام آنفولانزو بگیرم 2 هفته بخوابم، این خیره یا شره به نظر شما؟ خب اگه شما بخوای اونجوری فکر کنی، میرفت طرف توی جبهه دست و پاش کنده میشد میومد، آنفولانزا که چیزی نیست، چشش کور میشد، پس اونم شره؟ چون اصل حقیقت توحید رو ما نفهمیدیم، این مشکلات برامون به وجود میاد که همه زندگی ما الان شده کرونا. کرونا چیه مگه؟ ویروسه که بوده، همیشه بوده. حالا جهش ایجاد کردن توش، قراره بمیریم، خب شهادتمونه، دشمن خدا ساخته. نه اینکه من قرآنم و امامم و بذارم کنار به خاطر اینکه کرونا نگیرم. یعنی چی؟ یعنی که آقا جون عزیزم بری جبهه، یه موقع تیر میخوری دست و پات کنده میشه، نرو. پس اینم جبهه هست. الان ما قرآن نداشته باشیم چی داریم؟ شما الان سوره منافقون رو برو برای مردم بگو، چیزی میدونن الان از منافقون؟ اگه میدونستن الان به این وضع نیفتاده بودیم که دشمن خدا بیاد برای ما تصمیم گیری بکنه شما چه دارویی بخورید، چه جور زندگی بکنید. پروتکل یعنی چی؟ یعنی برنامه، یعنی سبک زندگی. سبک زندگی من اون تعیین بکنه. بعد بهترینا رو من دارم. بعد جالبه، تنها راه نجات رو من دارم، قرآن و اهل بیت. تنها راه نجات یعنی احدی، به این قرآن قسم، بدون قرآن اهل بیت راه نجات پیدا نخواهد کرد. خب حالا ما بهترین رو داریم، اون باید بر ما پروتکل ببنده، ما اجرا کنیم بمیریم. هر کی به خاطر پروتکل بهداشت جهانی با علم با یقین انجام داد، یعنی فهم کرد نجات اونجاست، مرد حقشه. هر ضرری دید، حالا هم که نمیمیرن، هر ضرری دید حقشه، نوش جونش باشه. اونی هم که ناآگاه بود، اون دیگه حسابش با خداست. اصلا اسم وسواس رو نیارید که بیچاره کردن ما رو این خانوما. ببینید آخه کنتور که نداره عزیزم، وقتی ویروس رو با دست ساختن، خب دوباره جهش ایجاد میکنن دیگه. مگه حد یقف داره این قضیه؟ حالا کرونا یکیشه، 4 روز دیگه تاونم میدن بیرون، مگه نمیتونن؟ اصل مبنا باید بر ما حل بشه که من الان راه نجاتم دست کیه؟ دست کیه واقعا؟ دست اون کسی هست که قسم خورده منو بکشه؟ دست اونه راه نجاتم؟ چقدر عجیبه این واقعا این طرز فکر. اون قسم خورده منو بکشه، من میرم بهش میگم چیکار کنم خوب بشم. خیلی جالبه. احتمالاً برای مردم اکثر مردم نمیدونن. حالا شما میگید بعضی از مردم نمیدونن، من میگم اکثر مردم نمیدونن. الان بعضی ها دارن لحظه شماری میکنن کی واکسن میاد برن بزنن. خب این شخص از مرگ میترسه دیگه، خب بمیرم حقشه. خب من یه جمله میگم این بحث بسته بشه، میدونم چی میخواییم بگیم. تبعاتی داره که دامن همه رو میگیره. بله بله درسته درسته، تبعاتی داره این قضیه که دامن همه رو میگیره. تحریم اقتصادی دامن همه رو میگیره. الان میاد آیات، شما اجازه بدید سوره کامله. خب ببینید، یا ما مقصر بودیم تو این بحث یا نبودیم. اگر مقصر بودیم که نوش جونمون باشه، عذابشو تو این دنیا بکشیم، بهتر از اون دنیاست. یا مقصر نبودیم، یعنی تو لحظه وظیفم رو انجام دادیم، حالا بقیه نخواستن عمل بکنم، خدا فرموده ان الله یدافع عن الذین آمنوا. همه عالم دشمن مؤمن بشن، خدا نجاتش میده. ظاهر ممکنه تو دنیا گدال آتش درست کنن بسوزوننشا، ظاهر دنیا رو فکر نکنید که حتما دنیاشو تامین میکنم. نه خیر، خدا برنامه دنیایی بر کسی نشده توی قرآن. دنیا همش امتحانه سر تا تهش. پس هدف نیست که خدا بگه من دنیاتو تامین میکنم حالا که مؤمن شدی. نه خیر، میگه من تو رو به فوز کبیر میرسونم اگه مؤمن باشی، همه هم کافر بشن. اون فوز کبیر چیه؟ نجات حقیقیه، کمال حقیقیه. میگه خودمو بهت میدم. وقتی خودشو به مؤمن بده، مؤمن دیگه چیزی کم داره؟ دیگه غصه چیزی رو میخوره؟ همینو ما بفهمیم همه چی حل میشه. چرا میترسیم الکی؟ آدمی که میترسه به درد امام زمان نمیخوره. اون جنگی که ما داشتیم خیلی الگوی خوبی هست برای فهمیدن بعضی از حقایق. اگه اون بچه های جوان میترسیدن، الان برید سنگ قبر شهدا رو بخونید چند سالشون بود. فکر کنم اگه یه نفر بشینه جمع بزنه میانگین بگیره، بین 20 تا 25 سالن اکثرشون دیگه. خیلی هاشون هم زیر 20 سالن. زیر 20 سال، 18 سال، 17 سال، 19 سال فراوان شما رو سنگ قبر شهدا میبینی. خب اگه این میترسید که الان من و شما که باید منس کجا زندگیم، که اصلا بودیم نبودیم، کجا ما رو برده بودن برای جهاد نکاح، باور کنید. باور کنی حق اینا باید گفته بشه، بفهمیم چقدر ارزش داره الان امنیتی که داریم. پس میارزه سوره منافقون بفهمیم، یکم حواسمون رو جمع بکنیم که باید چه کار بکنیم. شاخصه دوم رو کردن چهره ظاهری زیبا و باطن خشک و پوسیده و توخالی اینها هست. حالا از این دوتا ویژگی که خدا فرمود یه نتیجه گیری میخواد بکنه. چی هست اون نتیجه گیری؟ همول عدو. حالا که اینطوریه پیامبر، اینها دشمن هستن. همول عدو، چون الف لام اومده سر عدو، حصر داره. حصر داره یعنی چی؟ یعنی اینا فقط دشمنه. خب حالا سوال، پس اون الذین کفروها فسدوا عن سبیل الله، اونا کیان؟ اونا دشمن نیستن دیگه؟ الان ترامپ و اسرائیل و اینا دیگه دشمن نیستن؟ فقط منافقین داخلی دشمنن؟ حصر دو مدله، حصر دو مدله. یه حصر مطلق داریم، یعنی کاملا این رو از بقیه جدا میکنه. خب یعنی میشه فقط این دشمنه، دیگه دشمن خارجی دیگه دشمن نیست، این معناست اگه حصر مطلق باشه. اما یه حصر نسبی داریم. وقتی خوب فکر میکنیم میبینیم که حصر نسبی هست اینجا. یعنی چی؟ یعنی دو مدل دشمن شما دارین دیگه از این به بعد. حالا که من منافقون رو براتون رو کردم، بدونید که داخل جامعه ایمانی هم شما دشمن دارید و دشمن اصلی در واقع کیان؟ همه منافقین داخلی هستن، نه الذین کفروهای خارجی. که مشکل ما الان اینه که اینو نفهمیدیم. مشکل ما اینه که خدایا چی بگه آدم؟ باور کنید آدم باید لال بشه فقط قرآن بخونه به خدا پناه ببره. یه بند خدای بالای تریبون میگم، ما آدم خائن نداریم تو مملکت، همه خوبن، همه خادمن، همه دلسوزن، همه مهربونن، همه به فکر مردم هستن. خب پس سوره منافقون رو شما کلن بسته گوشی کنار دیگه، این مال اون موقع بوده، مال زمان رسول بوده دیگه، منافقی در کار نیست. همه با اخلاص قربتن الله دزدی میکنن، با اخلاص به فکر مردم هستن که دزدی میکنن. تو همین کرونا فقط خدا میدونه ثروت بعضی از اینا چند برابر شده تو همین کرونا. هم العدو. ببین این ضربه ای که این داره میزنه از داخل، از اون ضربش چیه؟ کاری تره. دوباره من یه سوال دیگه برام ایجاد شده، نه چرا امروز انقدر سوال برام ایجاد میشه؟ شهید فخری زاده رو تو روز روشن میکشن یا آبم روش؟ چجوری این اتفاق میفته؟ شما میتونه باورتون بشه که به هیچ عنوان تو داخل کسی کمک نکرده به اینا؟ چجوری مثلا از بالا با بشقاب پرنده اومدن زدن؟ چجوری اونا که دشمنای خارجی اگه فقط دشمنن، اینا چجوری توی دل کشور خودمون، تو قلب ایران، توی روز روشن، توی عملیات خیلی حساب شده، جوری که ردخور نداشته باشه، یعنی هر کار کنید دیگه این شهید بشه اونجا، چیه؟ میکشن یا آبم روش؟ این چیه؟ من سواله برام. اگه منافق ما نداریم الان تو کشورمون، اگه دشمن داخلی نداریم، این اتفاقات چجوری میفته؟ مثلا نتنزو میزنن هیچ اتفاقی هم نمیفته. نتنز دل ایرانه، تو دل ایرانه. چرا تو برجام نوشتن که فقط شما اجازه دارید همون کارهای تحقیقاتی مختصری که میخواید انجام بدید و فقط توی نتنز انجام بدین، به هیچ عنوان جاهای دیگه حق ندارید فعالیت هسته‌ای داشته باشید؟ چرا تو برجام اینو امضا کردن که بعدا خواستن بزنن راحت بتونن بزنن؟ چرا میگن فوردو نه؟ چون فوردو زیر زمین نمیتونن بزنن. آفرین. اون وقت چجوریه که یه شخصی که مردم قبولش دارن میره بالا منبر این حرفو میزنه؟ خب این قرآن نفهمیدنه دیگه، یا فهمیده منافق خودشم، نمیدونیم ما، نمیدونیم قضاوت نمیتونیم بکنیم، ولی حداقلش اینه که انصافا آدم فهمیده این نیست. حالا اسمشو نمیگیم چیه. میگه همال عدو. اگه قرار باشه یه دشمن شما داشته باشین، اینا فحذر هم. حالا تکلیف چیه؟ ببین اینجا میخواد نتیجه گیری کنه ها، اون جمله وسط رو ببینی،
اون دوتا ویژگی رو که بیان کرد از منافقین، حالا اینجا میخواد چیکار کنه؟ نتیجه گیری کنه. حالا که اینطوریه، پس اینها دشمنان اصلی شما هستن. دو مدل دشمن دارین، بخوایم بگیم کدومش مهمتره؟ کدوم مهمتره؟ این منافقین داخلی مهمترن، اینا دشمن حقیقی هستن. فحذر هم، حالا چیکار کنم؟ پیامبر خدا میگه حالا خدای چیکار کنم؟ فحذر هم، پس از آنها حذر کن. به عنوان رهبر جامعه اسلامی تو وظیفه داری چیکار کنی؟ از اینها حذر بکنی. قاتلهم الله، خدا بکشه اینا رو. حالا خدا بکشه اینا رو ساده شده شه، اصلش این هست که خدا با آنها مقاتله کند. خدا با اونا مقاتله بکنه یعنی یه طرف جنگ خداست، یه طرفش منافقونن. قاعدتا نتیجه این جنگ چیه؟ کسی میتونه خدا رو شکست بده؟ قاتلهم الله یعنی اینا محکوم به نابودی هستن، مثل تبت یدا ابی لهب و تبه. کسی که خدا نفرینش میکنه محکوم به نابودیه. انا یعفکون، چجوری اینقدر دروغ میگن؟ انا یعفکون. یعنی به حرفشون گوش نکن، تحت تاثیرشون قرار نگیر، به حرفشون گوش نده، مراقبشون باش. قرار شد تعیین مصداق نکنیم.
موقع زمان پیامبر اینا خب هر کم یک کاره بودن، درسته؟ خب مجبور بود پیامبر با اونا خب بالاخره دیدار کنه، مجبور.
خب اینجا میگه خب تو آیات بعد فرموده، گفته لا تو ته
اطاعت
به هیچ عنوان از اینا نباید بکنه.
یعنی مراقبت داشته،
اونم تو مرحله اوله. تو مرحله دوم منافقون وقتی که حالا میرسیم تا همین سوره، وقتی دستشون رو میشه اون وقت باید اخراج بشن، وقتی نفاقشون آشکار میشه. دیگه حالا اون نفاق باید آشکار بشه، یعنی برفض مثل مجاهدین خلق دست به اسلحه ببره، خودشون نشون بده قشنگ،
یا مثل بنی صد بشه.
یا توی فتنه 88 اینا حذف شدن دیگه. یعنی چی؟ یعنی از بدنه جامعه باید جدا بشن. وقتی نفاق آشکار میشه یعنی یه عملی انجام میده که دیگه اینجا جبهه درست کرده بر علیه حکومت اسلامی، این باید جدا بشه از بدنه جامعه. بله همین که اونجا بعد میفهمد یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. وغلظ علیهم یعنی دیگه جداشون کن، یعنی دیگه پست نده به اینا، دیگه اینا رو قاطی آدم حساب نکن. خواستیم تعیین مصداق نکنیم، خیلی واضحه امر، یعنی نیاز نداره خیلی توضیح داده بشه. آدم قرآن رو بفهمه قشنگ خودش میتونه مصادیق رو کشف بکنه. و به خاطر همین گفتم که حواستون باشه سیاق اول خطاب پیامبر، یعنی ما الان اینجا وظیفه فحذرهم نداریم، متوجه شدین؟ اون وظیفه شناسایی دشمن و حذر از دشمن مخصوص رسوله که حاکم جامعه اسلامی هست، اون باید اینجا وظیفه‌ش رو بدونه و عمل بکنه که اینا کار دستشون نیفته. حالا عرضم به حضورتون که چرا ما اینجا وظیفه حذر کردن نداریم مخصوص رسوله؟ چون گفتیم دو مدل هست دستوراتی که خدا به رسول داده، یکی مخصوص رسول بدون اینکه ما وظیفه داشته باشیم انجام بدیم، مثل سوره مزمل، اول سوره مزمل، یکی هم مثل سوره نصر عام، یعنی به رسول میگه فسبح به حمد ربک و استغفر هم، ما هم قاطیشیم، شما هم برید همین کار بکنیم. اینجا چرا ما میگیم جزو اوناست که خاصه؟ چون ببینید دو تا لازمه باید باشه تا آدم بتونه به اون درجه از تشخیص برسه نسبت به نفاق یک شخص که بتونه حذر بکنه. یعنی اول یه علمی میخواد که من بتونم 100% یقین پیدا کنم یه شخصی منافقه. خب اون درجه از علم رو هر آدمی نداره که بتونه تشخیص بده. حالا راهکار مؤمنین رو خدا میگه توی سیاق دوم، اون مهمه که ما الان بریم انجام بدیم، اینجا وظیفه رسول هست. و دومین کاری که باید رسول انجام بده این هست که اون ملاک ها و معیار ها و شاخص هایی که خدا بیان فرمود تا اینجای سوره از منافقون بتونه تشخیص بده و تطبیق بده دقیقا، یعنی اون علمی که داره بتونه پیگیری هم بکنه و قدرت عمل هم داشته باشه، یعنی در جایگاهی باشه که قدرت عمل هم باشه برای اینکه بتونه انجام بده فحدر و هم رو. به خاطر همین چون این دوتا شاخص مخصوص جایگاه رسول هست، اینجوری نیست که ما بگیم ما الان وظیفه داریم که این کار رو بکنیم. ولی خب ببینید وظیفه مؤمنین چیه؟ تبعیت از رسوله، نه تبعیت از اشخاص دیگری غیر از رسولشون. داستان سوره تحریم دقیقا همین هست. سوره تحریم رو خدا لطف کنه بتونیم بخونیم. خوندیم؟ آره ها خوندیم توی سطح سه. سوره تحریم چی بود برنامه‌ش؟ همون فتنه‌ای که ایجاد کردن اونجا. اصلا چرا رفتن دنبال زنای پیامبر؟ چون گفتن که زن پیامبره داره این حرفو میزنه. بابا خود پیامبر ول کردی رفتی دنبال زنش؟ تو الان وظیفت چیه؟ طاعت از شخص پیامبره نه دیگران، هر کسی میخواد باشه حتی زن پیامبر. پس داخل بیت پیامبر هم حرف اومد بیرون، تو نباید عمل بکنی، بعد باز دوباره ببینی که خود اون رسول چی میگه. اینا بالاخره شاخص های مهمی هست توی بحث ولایت پذیری.
مثلا دسترسی
دی؟
یا تجزیه
تحلیل کنی با این قرآنی که داری دیگه. حالا اونجا دیگه توسل آدم باید بگیره که بتونه تو لحظه حق رو تشخیص بده. قاتلهم الله عنا یعفکون. این هم شد پایان برنامه منافقون و تعیین تکلیفشون. یعنی شما فکر نکنید که اینها به نتیجه میرسن. چرا؟ چون اینها وارد جنگ با خدا شدن و کسی که با خدا وارد جنگ بشه قطعاً شکست خورده است. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لغوا رؤوسهم. شاخصه سومی که دارن منافقون. چرا میگیم شاخصه سوم؟ چون اعضا دوباره اومد. یعنی ما سه تا اعضا داریم تو این نمودار، میبینید دیگه. یه اعضا که از آیه 1 تا 3 بود، یه اعضا آیه 4 بود و اعضای سوم آیه 5. آیه 5 شاخصه سوم منافقون رو داره میگه که دیگه اینجا دستشون 100% رو میشه که این شخص دیگه منافق هست. حالا اون شاخصه سوم چیه؟ میفهمد و انگامی که به اونها گفته میشه بیاید برگردید، بیاید رو به کی میگن؟ به کسی که خودشو جدا کرده از بدن جامعه. یعنی الان اینجا جبهه سازی کرده، دو قطبی کرده جامعه رو و در مقابل هم قرار داده، اینها رو جبهه سازی کرده. اینجا چیه؟ به اینها گفته میشه که بیاید برگردید تا رسول خدا برای شما استغفار بکنه. یعنی تا دیر نشده بیاید به بدنه جامعه برگردید، دست از نفاق بردارید. اما اون منافق شاخصش این هست که در برابر دعوت به استغفار رسول چیکار میکنه؟ روشو برمیگردونه، میگه نمیخوام، میگه من اشتباه نکردم که بخوام بیام معذرت خواهی کنم یا شما بر من استغفار بکنید، که من راه هم درست بوده، شما اشتباه میکنید. بر نمیگرده از راهش. لو و رؤوسهم یعنی عدم اطاعت. و رأیتهم یسدون و هم مستکبرون. چرا لو و رؤوسهم؟ چرا این از مصدر تلویه به معنای پیچاندن و مایل کردن هست؟ چرا سرشو میپیچونه اونوری میکنه؟ خب این کنایه است از گوش نکردن دیگه. چون که چیان اینا هدفشون چی بود؟ صد و ان سبیل الله بود. به این راحتی دست از هدف بر نمیداره که چون آگاهانه تو این جبهه پا گذاشته و این هدف رو انتخاب کرده، به این راحتی که نمیشه برش گردون. پس اینها بر نمیگردن و تو میبینی آنها را که یسدون یعنی دارن ادامه میدن به اون راهی که داشتن که میخواستن براندازی بکنن نظام رو. و هم مستکبرون، در حالی که خود برتربینی دارن، یعنی خودشون رو ژن خوب میدونن، خودشون رو بالاتر از عامه مردم میدونن، خودشون رو عقل کل میدونن، بقیه رو یه مش آدم نادان که باید بهشون حکومت کرده. یعنی اینا عقلشون نمیرسه به سیاست و به نمیدونم حکومت داری و این حرفا. ما باید بهشون بگیم که صلاحشون چی هست، اینا نمیفهمن، ما باید بهشون یاد بدیم. این استکبار و اون بزرگی طلبی و اون خود برتربینی هم شاخصه ای هست که میتونه منافقون رو دستشون رو بکنه. حالا اینها ببینید، یعنی یه آخرین راه رو هم خدا برای بازگشت اینها قرار داد، ولی خودشون برنگشتن. بعدن کسی نگه که خب اینا نمیتونستن برگردن. نه خیر، تا اون آخرین لحظه خدا راه رو باز کرد برای برگشتن. همین الانش هم بازه، تا همین الان این از وقت نزول این آیه تا همین الان راه برای برگشت همه انسان ها بازه، منتها خودش نمیخواد برگرده. حتی میگه بیا رسول برای تو استغفار میکنه، میگه نمیخوام. چرا؟ چون آگاهانه است. حالا میگه که وقتی یک انسان به این درجه برسه، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، اون وقت دیگه اینا براشون یکسان هست که تو براشون استغفار بکنی یا براشون استغفار نکنی. یعنی وقتی گفتیم برگردید، این روشو برگردوند، دیگه راه برگشتی وجود نداره. چرا؟ برید اصل راه بازه ها، اصل راه بازه. یعنی تو اون لحظه آخره، تا اون لحظه آخره مرگ هم اگه بخواد برگرده، درست برگرده، با اخلاص برگرده، حقیقتن برگرده، باز خدا قبول میکنه. شما تو داستان فرعون شنیدین که لحظه آخر که داشت خفه میشد، داد زد گفت موسی از خدات بخوا که منو نجات بده، که روایت داره میگه گفته بود خدای من نجات بده، خدا نجاتش میداد. باز گفت موسی از خدات بخوا که منو نجات، یعنی باز حاضر نشد بگه خدایا منو نجات بده. یعنی تا این اندازه گردن کشه. چرا خدا میگه این دیگه راه نداره، دیگه توی پیامبرم براش استغفار بکنی فایده نداره؟ چرا؟ چون مستقیم نمیاد بگه خدای من برگشتم، باز به خاطر منفعت دنیاش میگه که حالا بذار برگردم. ولی همین قدش هم تا وقت که دنیا رو داره نمیاد بگه. خود فرعون تا وقت که داشت خفه میشد که برنگشت، که اینه که فایده هم براش نداره. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، هرگز خدا اینها رو نخواهد بخشید. چرا خدا هرگز اینها رو نمی بخشه؟ چون ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. چقدر جالب اینجا خدا ارتباط برقرار میکنه بین مفهوم استغفار و هدایت. خیلی جالبه ها، اینو دقت کنید، یه نکته خیلی مهم داره. میگه که خدا اونها رو نمیبخشه، لن یغفر الله لهم. چرا؟ چون ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. قوم فاسق، فسق معنی چیه؟ کلن از دایره ایمان خارج شدن، از دایره بندگی خارج شدن، یعنی فسق. کسی که از دایره بندگی خدا خودش خارج شده، بارها هی خدا فرموده که تعالو، بیایید بیایید رسول استغفار کنه من میبخشم، باز نیومدن. و فکر نکنید این یک بار اتفاق افتاده، بارها اتفاق افتاده این اتمام حجت. نیومد، هی گردن کشی کرد، هی به صد انسب الله ادامه داد، به جایی رسید که دیگه خدا این رو نمیبخشه. چرا؟ چون وارد دایره فسق شده. فسق وقتی کامل بشه، فاسق بشه اسم انسان، فاسق صفت وقتی اطلاق میشه به یه شخص، یعنی اون صفت دیگه ملکه شده، ملکه حال این منافق الان فسقه، یعنی به چیزی جز فسق فکر نمیکنه اصلا که بخواد عمل بکنه. خب حالا یه همچین شخص رو خدا هدایت نمیکنه. چرا؟ چون خودش نخواست. خدا گفت نخواست. یه همچین شخص رو دیگه خدا هدایت نمیکنه. با چی خدا هدایت نمیکنه؟ با نبخشیدن. یعنی اگر خدا او رو ببخشه، این خودش هدایته. یکی از اثرات مهم استغفار چی هست؟ هدایت. برعکس اون چیزی که ماها از استغفار فهمیدیم، ما از استغفار یه معذرت خواهی کردن و ببخشید غلط کردن فقط فهمیدیم، با همون چیزی که تو محاورات خودمون داریم مقایسه میکنیم استغفار رو. اما مغفرت خدا خیلی فراتر از این حرف هست. یکی از مهمترین اثرات استغفار این هست که هدایت بعدی میرسه. چرا هی میگه استغفار کن استغفار کن استغفار کن؟ چرا به پیامبر معصوم خودش میگه واستغفر ها؟ چرا شما تو سیره اهل بیت این همه استغفار میبینید؟ انسان کامل کجا نیاز به استغفار داره؟ اگه فقط خاصیت استغفار بخشش گناهان بود، اون که اصلا گناه نداره. پس معلوم میشه که استغفار چند وجهیه. حالا دو تا وجه شما میگیم، یه وجهش جبران گناه برای ماها، یه وجهش پیشگیری از گناه با هدایت شدن، دریافت هدایت. خدایا این نفاق که خیلی سخت شد، ما چجوری بفهمیم؟ چجوری جدا کنیم خودمون رو؟ کجا بشناسیم ما؟ میگه تو استغفار بگو من هدایتت میکنم، دستتو میگیرم نشونت میدم. پیشگیری چطوری؟ با هدایت. یعنی خدا الان بهت میگه که الان راه درست چی هست، درست و غلط رو میگه به ان تتق الله یجعل لکم فرقانا. تقوا نقطه مقابل فسقه. اینا مفاهیم خیلی مهمیه، ما اگه این قانون ها رو بلد باشیم. خب حالا شما تقوا داشته باشید فرقان میده. فرقان چیه؟ فرقان یعنی آدم بفهمه حق و باطل تفاوتش چی هست، دیگه گیج نشه اون وسط. بصیرت شنیدید؟ بصیرت همینه. شخصی که بصیرت داره هر لحظه میتونه راه درست رو انتخاب بکنه، اما شخصی که بصیرت نداره همیشه گیجه، همیشه متحیره، همیشه نمیدونه کی راست میگه کی دروغ میگه، چی کار باید بکنه الان. عوام الناس تقریبا حالشون همین، همیشه تحیره، نمیدونن باید چی کار بکنن. یه عده خواص میمونن که این خواص یه عده منافق شدن، یه عده موندن فقط پاراکاب رسول که حق رو شناختن. و چقدر مهم میشه پاراکاب بودن رسول تو این شرایط، چقدر ارزش پیدا میکنه. خب تا اینجا باشه فعلا. پس تا اینجا ما سه تا ویژگی از منافقون و جریان نفاق در جامعه اسلامی رو شناختیم و راهکاری رو که خدا فرمود به رسول رو هم فهمیدیم، نتیجه گیری که خدا کرد. اون سه تا ویژگی چی چی بود؟ یکی این که میان قسم میخورن ایمان دارن در حالی که ندارن. دوم ظاهرشون خیلی خوشگل، گول ظاهر رو نخورید، باطن هیچی نیست، بی محتواس، پوچه، نتیجه هم نمیده. چرا؟ چون اینا نفرین شده خدا و اینها دشمنان حقیقی شما هستن. سومین ویژگی این هست که وقتی دستشون رو میشه و از بدنه اجتماع اسلامی خودشون رو جدا میکنن، به اینها میگی تعالی و یستغفر لکم رسول الله، نمیان. اینم ویژگی سوم، درست شو؟ آره. تا اینجا باشه. تا فرقان همون، آره میتونیم بگیم همون بصیرته. بله. خب این سه تا ویژگی منافقین رو ما یاد گرفتیم. ادامه آیات این سیاق میخواد از توطئه منافقان پرده برداری بکنه که انشالله توفیق باشه در محضرش قرار بگیریم ساعت بعدی. اللهم اجر ولی کل فرج و العافیت النصر و اجعلنا من خیر عوانی و انصاره و المستشهدین بین یده. سلامتی و ظهور مولامون انشاءالله پذیرفته باشن، خرج ظهورشون شده باشه، سلامت بفرستیم.